بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطور که کودکان رو در 7 سال اول باید غرق در محبت پدر و مادر قرار داد و پدر و مادر محبت خودشون رو نباید از کودکان دریغ بکنن و امنیت خاطر هم باید به کودکان بدن و بچه نباید در دوران کودکی احساس ناامنی بکنه، به ویژه از جانب قدرتی که او از او داره حمایت میکنه به نام پدر و مادر. انسان هم همینطوره، در آغاز آشنایی و ارتباط خودش با خدا باید غرق در رحمت خدا باشه، رحمت خدا رو باور کنه، ببینه، دریافت کنه، از رحمت خدا بیشتر باید براش حرف زد. یکی از آسیب‌های شیوه آموزش دین در جامعه ما این استش که ما ابتدا در واقع به اثبات وجود خدا میپردازیم، به اثبات توحید میپردازیم، به اثبات عدالت میپردازیم، به اثبات معاد میپردازیم و معمولا در مقام اثبات منکرها رو در نظر میگیریم و دلیل براشون میاریم. ما وقتی میخواییم اثبات کنیم وجود خدا رو، یه منکری رو در نظر میگیریم که قبول نداره خدا هست، بعد شروع میکنیم به او اثبات کردن که آقا شما باید به این دلایل بپذیری. خب یک وجه ماجرا اینه که یه منکری رو ما همیشه در نظر میگیریم و این منکر رو در واقع منتقل میکنیم به ذهن مخاطب، به ذهن کسی که داره آموزش میبینه. دقت فرمودید، خود بنده در یک تجربه شاید 10-15 ساله خیلی از اوقات سخنرانی خود بنده که حالا پر از نقصه، ولی یکی از نقایصی که بهش اضافه میشه اینه که ما هی در نظر میگیریم منکرا و مخالفا و شبه افکنا و حالا کسانی که پرسش دارن و کسانی که بیمار دلن، و خیلی از صحبتامون رو متأثر از پاسخگویی به اونها قرار میدیم. این بنده خدایی که مؤمنه و خیلی چیزا رو قبول داره و اصلا نه شبهه داره نه انکار داره، میمونه همجوری وسط، میگه حالا اینا رو چرا به من داری میگی؟ من که آقا همیشه قبول دارم که مثلا ما هی میایم اثبات کنیم ولایت فقیه چیز خوبیه، مخاطبمون غالبا کسانی هستن که میگن آقا ما که قبول داریم چیز خوبیه، حالا شما بگو که ما چیکار میتونیم بکنیم. هی ما اونو جواب میدیم، انگار اون شبهه ها بیشتر میاد اثر میگذاره رو فضای گفتگو. اصول عقاید غالبا همینطوره، مباحث کلامی غالبا در پاسخ منکرانه. ما با اجازه همه مخلصان و مؤمنان و اینا همه منکران رو هی میاریم تو جلسه، هی با هم بحث میکنیم درباره خدا با حضور منکران. خب این یه اثر منفی واقعا داره و تو ذهن بچه ها هم اثر منفی میگذاره. از اون طرف شما استدلال عقلی میکنید برای اینکه اون خصم رو، اون کسی که شبهه داره یا حتی پرسش داره، قانعش بکنید. یک فضای معقولی ترسیم میشه. ببینید، نه این که من اینا رو انکار بکنم و من نمیگم معقول نباید باشه گفتگوهای ما درباره خدا، ولی فضای محبوبی نیست. شما در اصول عقاید موضوع مهربانی رو بحث نمی کنید، از عدالت خدا فوقش صحبت بکنید و از توحیدش، از مهربانی خدا صحبتی نمیشه. و این بنده خدا خودش باید همجوری بفهمه دیگه، خود برو بفهم. کجا بفهمه؟ من این که طلبم، کارم اینه، باید برم کلی مطالعه بکنم، بررسی کنم، بحث کنم، استدلال بیارم. حتی استدلال، ببینید بعضی از اوقات ما از این اصول عقاید رایج انتقاد که میکنیم، میگن تو چرا با مباحث عقلی مخالفی؟ آقا الهی پدرت خوب، مادرت خوب، خب بیا مباحث عقلی رو در جهت اثبات مهربانی خدا به کار بگیر. همونجوری که میخوای عدالت خدا رو اثبات کنی، مهربانی خدا رو بیا اثبات کن. اومد چند نفر مگه معتقدم که خدا عادل نیست که شما اصل دوم اصول عقاید گذاشتی عدالت؟ کی است؟ مثلا چند نفر الان تو ملت شما برید مصاحبه کنید، روزه بگیر و نماز بخون و روزه نگیر و نماز نخون، غالبا میگن خب اگه خدایی هست لابد عادل دیگه. شبهه اشاعره و معتزله واقعا تو ذهن خیلی ها نیست، اون دعوایی که بوده. اما اکثر مردم سوء ظن دارن به خدا. وقت شما مهربانی خدا رو ثابت نمی کنی. اکثر مردم شبهه‌ای ندارن درباره توحید. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اینو همه می فهمن، اصلا آیه قرآن هم نخونی می فهمن. میشه آقا عالم دوتا خالق داشته باشه، یکی اینور بکشه یکی اونور؟ نمیشه که. این دیگه بحث نداره که کتاب می نویسی براش. ولی این چیزی که مصرف همه است مهربانی خدا. حالا کی باور میکنه مهربانی خدا رو؟ کی باور میکنه مهربانی خدا رو به اون درجه ای که باید؟ کی باور میکنه مهربانی خدا رو به این مقدار شدیدی که باید باور کنه؟ و اگه کسی میخواد بحث عقلی هم بکنه، فضای بحث عقلی رو میشه تلطیف کرد با موضوعی که مورد بحث قرار میده. ریاضیات یک بحث مهربانانه ای نیست، اما وقتی آدم میاد همین ریاضیات رو یا شیوه محاسبات ریاضی رو میگذاره برای شمردن گل، برای شمردن چند تا نوزاد، یه چیزایی لطیفی رو آدم موضوع قرار میده، همین بحث عقلی که خب خیلی خوشک به نظر میرسه یه تراوتی پیدا میکنه، یه حلاوتی پیدا میکنه. به همین دلیل عرض میکنم که هر کسی میاد با دین مواجه بشه، اول باید کرور کرور از مهربانی خدا سرش بریزیم. البته اینم هست که اگر ما بخوایم قبل از مهربانی خدا از مطلب دیگری سخن بگیم، از عظمت خدا باید حرف بزنیم. عظمت ها، نه قهر. عظمت خدا، کبریایی خدا، که اون به اصطلاح عظمت کائنات رو میتونیم بهش نشون بدیم و روش های مختلفی که داره. انسان خودش بدون این که بگیم از کجا شما شروع میخوای بکنی، انسان خودش باید به قدرت خدا اتکا بکنه، به عظمت خدا پی ببره. ما هم این بحث رو مقدم قرار دادیم دیگه، گفتیم دو واحد قدرت خدا باید پاس کنیم برای ایمان، که معمولا هم باز تو آموزش‌های دینی ما نیست. بعد عرض کردم که دو واحد مهربانی خدا باید پاس کنیم. خب این دوتا ترکیبش با هم دیگه خیلی عالی میشه، دریافت ما رو از خدا دقیق خواهد کرد. در قرآن کریم شما نگاه میکنید همینطور هست. انصافا یه تأمل کوتاه بکنید، ببینید آغاز قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم، اینجا دو تا کنار هم دیگه تکرار شده. و تو فارسی ما فرق بین رحمان و رحیم رو متوجه نمیتونیم بشیم، ادبیاتی نداریم. میگیم مهربان، مثلا بخشنده مثلا میگیم، در حالی که کاش یه لفظ دیگه‌ای داشتیم کنار مهربان که همون مهربانی رو برسونه باز با یه لفظ دیگه، درسته؟ مثلا بگیم به نام خدای مهربان مهربون، که حالا لفظش با هم دیگه فرق بکنه. درسته در تفسیر مهربانی عام رحمان و رحیم یکی از این دوتا کلمه اختصاص به رحمت خدا برای همه داره، یکیش اختصاص به رحمت خدا برای دوستانش داره، ولی حالا اون تفسیر رو که اینجا ننوشته که هر کی مواجه میشه اول با دو تا لفظ رحمان و رحیم مواجه میشه. بعد الحمد لله رب العالمین، هم دوباره انعکاس مهربانی خداست، دوباره الرحمن الرحیم. بعضی میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره ها نیست، جزء سوره حمد. اونایی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره های قرآن نیست، میگن نه سوره حمد دیگه جزء بشه. خب شما نگاه کنید در عرض سه آیه چهار مرتبه از رحمت و رحمانیت مستقیم داره صحبت میشه، از مهربانی خدا. و بعد حمدم گذاشته شده در اونجا که انعکاس همین مهربانیه. خب این درس داره به ما میده، داره به ما خبر میده که ما مثل شالیزاری که غرق آبه، این ساقه ها و شاخه ها تا بدنه به اصطلاح بالای برنج همجوری آب قرار گرفته، ما باید در رحمت خدا پرورش کنیم و رشد پیدا کنیم. تصورمون از خداوند متعال اگر تصور مهربانی نباشه، حتی عذاب الهی هم نمیتونه ما رو خوب تکون بده. ببینید نکته اینه، ما باید از قهر و غضب و عذاب یک مهربان بترسیم و الا برداشت اولیه‌مون از خدا مهربانی نباشه، قهر و غضبش رو بهمون بگن، میریم دیگه پشت سرمون رو نگاه نمی‌کنیم. مثل اون کسی میشه که گفت من دیگه مجله نمیخونم، آثار سوء سیگار رو نوشته بودن، گفت چقدر وحشتناک بود، گفتم سیگار رو ترک می‌کنی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. خیلی هم همینن دیگه، دیگه قرآن نمیخونن، میذارن کنار. دیدید دیگه، شما الان ببینید میگه آقا اینا رو حرفشو نزن. چرا؟ رفتن یه جایی ترسوندنش یا خودش ترسیده، به هر حال برداشت مهربانی از خدا نداره و بعد چهار تا غضب و قهر الهی و عذاب الهی هم گفتی و خودش هم که میدونه گناهکاره و تمام. نه، ما باید از غضب یک مهربان بترسیم. این خیلی ترسش متفاوته، ترسش خیلی زیبا لطیف، ترسش خیلی دلنشینه. ما باید غرق مهربانی خدا بشیم. خدا برای چی ما رو آفریده؟ فقط به دلیل مهربانی. دلیل دیگه نمیتونیم پیدا کنیم برای خلقت خدا از سر لطف. البته این تو مباحث کلامی هست، میگن قاعده لطف، و خیلی تو مباحث دینی ازش استفاده میکنن، ولی در مقام تبلیغ و تعلیم این اتفاق نمیفته. خداوند متعال در روایتی هست که میفرماید من محبت رو 100 قسمت کردم، یه قسمتش رو دادم به کل اهل عالم. الان چیزی که شما میفهمی 100 اون چیزیست که به نام محبت من خلق کردم، بعد 99 تاش پیش خودمه. یعنی ما اصلا هیچ وقت نمیفهمیم محبت خدا یعنی چقدر، اصلا نمیتونیم بفهمیم، چون درک ما به اندازه این محبتیست که میفهمیم. شدیدترین محبت تو این دنیا مال کیه؟ مال مادره؟ مال نمیدونم کی آخه؟ یه بنده خدایی چند تا جوجه یه جایی دید، برداشت، جوجه پرنده بودن. حالا یادم نیست که اسم این پرنده ها رو هم آورده بودن اونجا یا نه تو روایت. برداشت، گفت اینا رو ببرم پیش پیغمبر. آورد، اصحاب دور پیغمبر بودن و گذاشت اون وسط. تو این مسیر که داشت می اومد، مادر این جوجه ها اومد و پشت سر این پرواز میکرد. این که گذاشت جوجه ها رو این وسط، اون مادر هم اومد شروع کرد به اینا به اصطلاح غذا دادن و اینا رو پناه گرفتن. خب پرنده وحشیه، آدم کنارش بیاد پرواز میکنه میره، نمیاد خودش رو تو وسط یه جمعی اینجوری بگذاره. رسول خدا همون زمان فرمود ببینید این مادر این پرنده ها رو که نمیترسه از ماها، به خاطر چی این کارو کرد؟ به خاطر محبت جوجه هاش. همه گفتن بله. بعد فرمود که خدا از این پرنده نسبت به جوجه هاش به شماها مهربان تره. آدم همینو بفهمه دیگه پیامبر اکرم چجوری توضیح بده؟ توی یه جنگی مادری کودک شیرخوار خودشو گم کرده بود، جنگ بود. بعد این مادر بی محابا زمین و زمان رو به هم ریخت، بچه من گم شده. بعد بچهشو پیدا کرد و بالاخره از شیر دادن. رسول خدا دوباره اینجا داره، گفت این مادر رو میبینید؟ میبینید هیچ چی رو نگاه نمی کنه، نه خطر جنگ رو میبینید، فقط کودکش. بعد فرمود خدا از این مادر به شما ها مهربان تره. این مهربانی رو ما باید غرقش باشیم، تصور اولیه‌مون از به اصطلاح مهربانی خدا باشه. یه روایت براتون بخونم، ببینید برای شما آدم خوبای آخر ماه رمضان بعد از شبای قدر چقدر درک مهربانی خدا لازمه. بعد ببینید اگر ما به مهربانی خدا توجه نداشته باشیم چه هولناک خواهد شد وضعمون. فکر نکنیم که مهربانی خدا رو هی باید برای گناهکارا بگیم، برای بدبختا بگیم. نه بابا، برای ما که حالا جز شما خودمون رو حساب میکنیم، شما که خود آدم حسابی هستی ماشاءالله الحمدلله توفیق داری، برای ماها بیشتر از گناهکارها نیاز هست که توجه پیدا کنیم به مهربانی خدا. میدونی اگه توجه پیدا نکنیم به مهربانی خدا چی میشه؟ رو اعمالمون حساب میکنیم، درسته؟ اعتماد به نفس پیدا میکنیم به جای اعتماد به خدا. و میدونی اگه رو اعمالمون حساب کنیم اعمالمون صفره، هیچیش نمیمونه، تمام، حساب رو صفر میکنن. میدونی تو کارت میکشی هیچی نداری. ما بیشتر ما پس رو چی باید حساب کنیم؟ ما رو مهربانی خدا باید حساب کنیم. اگه خیلی مهربانی خدا رو باور داشته باشیم، اصلا دیگه اعمال خودمون رو نمیبینیم. مهربانی خدا رو باور نداشته باشیم، اعمال خودمون رو میبینیم. آدم دوست داره به یه جایی اتکا کنه، آدم نمیتونه. گفتم جلسات قبل تو بحث امنیت هم همین بود که آدم نقطه اتکا و جایی رو میخواد که امنیت جذب کنه. ما واقعش اینجور نیست. ما طلبه هامون رو بیشتر مجهز میکنیم برای درگیری و گفتگو با دشمنان اسلام. حالا دوستان اسلام چی؟ ما بلد نیستیم. من خودم که واقعا عاجزم. تو بیا زیبایی و رحمتی که در قرآن هست، در دین هست، بفهم، بیا به مردم منتقل کن. درسته؟ اینا انقدر اوج میگیرن یه هر کی شبهه داره بهش بگو بیا اینجا نگاش کن. اینا پرورش یافته دامن رحمت خدا، یه طرف شبهاتشو میذاره کنار. عرض کردم اون آیه قرآن رو، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بنده رحمانه که متوازانه رفتار میکنه. ریشه اخلاق رحمت خداست. من عبد رحمت مهربانم، عبد مولای مهربانم، با خودم هم مهربان میشم دیگه. ما میخوایم زن بگیریم برای بچه‌مون، نمیدونم شوهر میخواد پیدا بشه برای بچه‌مون، میریم میگیم آقا اینا نامهربان نباشن. درسته؟ امام سجاد علیه السلام فرمود که تو ببین، نه نگاه کن باباش کیه، ببین خداش کیه. ما نمیتونیم به حرف امام سجاد علیه السلام اعتماد کنیم، چون پدرها هنوز خیلی بیشتر از خداها تأثیر دارن. خداها که نباید بگیم، خدا. ولی واقعا کسی مؤمن باشه شبیه خدا میشه. بابا کجا بود؟ مامان کجا بود؟ دور میزنه عمل رو میره خدا. ولی خدای چی؟ خدای مهربان. برداشتتون از خدا چیه؟ گناهکارایی مثل من باید یأس نگیردشون، سباب کارایی مثل شما باید عجب نگیردشون. اگه ما مهربانی خدا رو باور کنیم، نه من مایوس میشم نه شما مغرور. این نتیجه. حالا این روایت رو ببینید. میفرماید امام باقر علیه السلام از قول رسول خدا میفرماید قال الله تبارک و تعالی لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي یعملونها لثوابی فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي والرفيع الدرجات العلى في جواري لكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا و الی حسن النبی فلیطمئنوا فان رحمتی عند ذلک تدرکهم. دیگه فارسیه دیگه، متوجه میشن دوستان. میفرماید که خداوند متعال فرمود عمل کنندگان، دینداران نباید اتکا کنن به اعمالشون برای اینکه به ثواب من برسن. اگر همه عمرشون رو تلاش کنن و خودشونو به زحمت بندازن در عبادت، کانو مقصرین، اولا که مقصر خواهم بود، بدهکار میشن اون طرف. در یه جای دیگه روایتی که میفرماید در حدیث قدسی که میفرماید یا داوود به عزت و جلال خودم صدیقین بیان اینجا حساب بکشم کم میارن، باید برن دوزخ. در آیه قرآن هست میفرماید هر کی از دوزخ نجات پیدا بکنه فقط به رحمت خداست. اگه بحث حساب کتاب باشه اینه ها. بعد میفرماید که اون چیزی که اینا میخوان از کرامت من، از نعیم در جنات، از رفیع درجات بالا در جوار من، اینها باید به رحمت من اطمینان کنن و باید به فضل من. فضل یعنی چی بفرمایید؟ بی حساب کتاب میخواد بده. یک آدم حسابیه، آدم حسابی. یه بار رفته بودم مهمان ایشون شده بودم، خب خیلی صاحب دل و صاحب ضمیره، حالا خیلی آدم خوبیه دیگه، کاری ندارم. ایشون گفتن خب الحمدلله شما موفقی، مثلا یه خواستن یه تعارفی به من بکنن و اینا. گفتم منم اومدم تواضع کنم، گفتم همش به دعای پدر مادره. گفت همینم نگو، به فضل خداست. چرا نسبت میدید به خودتون؟ خیلی جالب بود، اولین بار بود اون تذکر رو من میشنیدم. من فکر میکنم بنازم کنار بدم پدر و مادر، اگر خودم برداشتم دیگه من عجبه میگیرم. نه، تو به پدر مادرت باید به فضل خدا باید بگی. یه هم راست میگه، آره باید ها هست. دید بالا سر بعضی از خونه ها میمیستن هازا من فضل ربی. فضل یعنی این. همینجوری بی حساب دادن دیگه. آدم آخرش هم ایمان نداشته باشه میگه البته بی حساب که نمیدن، ما خودمونم یه کاری کردیم، ولی خب حالا دیگه هرچی خدا بخواد، خدا تو دادی. نه، این دیگه این اون ته بی ایمانی میبینی هنوز هست. بعد میفرماید که فضل من و رحمت من یبلغهم رضوانی و مغفرتی. دقیق فرمودید. و عفو من، فإنی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو. من خودم رو به رحمان رحیم نامگذاری کردم. اینو شما بگیرید. راستی نکته هم بگم دیگه، قبل از بعثت، بعثت پیامبر، انقلاب نبوی، عربه ها میگفتن بسم کاللهم، والا بعدم نمیگفتن به نام تو خدا. بعد از اسلام پیامبر فرمود بگید بسم الله الرحمن الرحیم، دو تا رحمان الرحیم بهش اضافه شد. فرق دوران جاهلیت با اسلام سر این الرحمن الرحیم چقدر جالبه ها. ولی مردم عموما این برداشت رو ندارن. در یک روایتی میفرماید که در تحف العقول از قول ائمه معصومین علیهم السلام آمده، در مواعظ حضرت عیسی ابن مریم، رحمت الله باب و کل حق، رحمت خدا باب هر حقیقتی است. یعنی هر حقیقتی در عالم آغازش رحمت خداست. همه رو اینجوری تفسیر کنید. شما میرید توی دیشب، ما روزمون اینجوری بود دیگه، روزه های ابا عبدالله الحسین، مصائب اهل بیت، اینا جلوه رحمت خداست. اهل بیت اینجوری اومدن ما رو دریافت کنن. ببینید مرحوم قاضی دیگه، حالا اینو نشد دیشب بگیم دیگه، ببینید مرحوم قاضی عارف کامل به قول امام کوه عرفان میفرماید من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه، که در قرآن کریم میفرماید رحمتی وسعت کل شیء، رحمت الله الواسعه ابا عبدالله الحسین. ایشون دیگه اینو دیده. حالا چجوری میبینن؟ من که نمیدونم چجوری میبینن، ولی این رو با حالا اوشون دیدن، ما با فکر میتونیم به اینجا برسیم. اگه خدا به ما مهربان نبود، از باب رحمتش با ما نمیخواست برخورد بکنه، چه اتفاقی؟ یعنی این کربلا برای ما رخ میداد که اینقدر دستگیری بشیم علی رغم همه کچخلقی ها و قساوت قلب ها و دوری ها، بیاد امام حسین دست دل ما رو بگیره ببره. معلوم رحمت خداست. همه چی رو باید جلوه رحمت خدا دید. نگاه انسان به دنیا باید این طور باشه. جالبه، خود خدا همین انتظار رو داره تو قرآن. میگه آقا من شب و روز رو برای شما گذاشتم. ما میدونی یه کاراکتری هست به نام پسرخاله، چجوری حرف میزنه؟ مگه چیه؟ اصلا هیچ وقت تحت تاثیر قرار نمیگیره. مگه چیه؟ حالا من اینشو یادمه. بعد ما همیشه به خدا میگیم مگه چیه؟ خب گذاشی شب دیگه روز میشه دیگه. خب مگه چیه؟ آبا بنده خدا خب خیلی قشنگه، رحمت منو ببین تو این. ما خیلی بیمزده ایم. خدا انتظار داره ما در همه چی رحمتشو ببینیم. خودش هم این انتظار رو صریحا اعلام میکنه. مثلا زن و شوهر به همدیگه یه علاقه پیدا میکنن، این مظهر رحمت خدا نیست؟ یه آقای جوانی، اتفاقا همین حالا اون زمان 20 سال پیش به من پیام، به من پیام نداد، اون زمان حضوری گفت، بعد همین چند روز پیش به مناسبت این آقا به من پیام داده بود. بعد ایشون میگفتش که آقا من اخیرا نمازم رو خیلی توش گریه میکنم، اصلا یه جوری شدم، از آن میگن عشق میریزم، صبح میشه سپیده دم اصلا حالم منقلب میشه، عشق میریزم، شب رو میبینم. گفتم خب خوبه دیگه، رقت قلب پیدا کردی. گفت نه آجا، آخه من میدونم علتش چیه، اونو میخوام بپرسم. گفتم چیه؟ گفت اخیرا ما خواستگاری رفتیم، عقد کردیم، مراوداتی داریم، میریم پیش خانممون، میایم اینا. من میدونم بعد از این که این ارتباط مهربانانه برقرار شده من اینجوری شدم. ها این چی الان؟ خودش میگفت به خودش شک کرده بود بنده خدا. گفتم بابا تو آدمی دیگه، آدم وقتی خدا بهش مهربانی میکنه یاد مهربانی خدا میفته، وقتی خانومت بهت مهربان میشه یاد مهربانی خدا میفته. خیلی طبیعیه دیگه. گفتم خیلی خوبه، شما اینو حفظش کن برای خودت. بعد شما بزرگترهایی که محاسن سفیدید و میریم به سمت پیری دیگه، ماها اینا باید جلوه رحمت خدا ببینیم. آقای کمره‌ای از دنیا داشت میرفت دیگه، بیماریش همجوری داشت میگرفت تمام بدنشو. میگه من یه روز صبح رفتم ببینم حالشون چطوره، هنوز رمقی دارن یا نه. یه من قد خوشحاله. بعد گفت امروز خدا چه لطفی به من کرد. و گفتم واقعا شد خوب شده؟ گفتم خوب شدید. فرمود که امروز، از امروز صبح خدا گفته دیگه من میخوام برای غذا خوردن یه نوکر برات بذارم، تو نمیخواد زحمت بکشی. فهمیدم دست و شکار افتاده. واقعا میبینه ها، واقعا جلوه رحمت خدا میبینه. ما رو میخواد خدا به اینجا برسونه. شما نظری دارید؟ نظرتون چیه؟ حالا اون قسمت های سختش رو بیخیال، قسمت های آسونش چی؟ مثلا طرف عروسی میگیره، شب عروسی رابطهش با خدا چی فاصلهش بیشتر میشه، قطع میشه. آقا چی جوری شد؟ برعکسه که یه کودکی به یه خانواده اضافه بشه. حضرت امام یه کودکی رو میدید صورتش گل مینداخت تقریبا. اینو تو خاطرات امام من خوندم. می آوردن اذان بگه دیگه اصلا حالی به حالی میشد. میگفتن شما چرا نوزاد میبینی اینجوری؟ از امام یه بار دختراشون پرسیده بودن شما اون بالای حسینیه جماران تو جمعیت نگاه میکنی، کجا رو نگاه میکنی؟ ایشون فرمودن من به بچهای نگاه میکنم که تو بغل پدر مادران اینا اذیت نشن. هی نگران اونام. هم تو غرق کودک. بعد میگفتن که خب شما چرا انقدر تحت تاثیر کودک قرار میگیرید؟ فهم این تازه عهد از ملکوته، این تازه بعد پیش خدا اومده. دور کودک رو هم جلوه‌ای از جلوات حضرت حق داره میبینه و البته جلوه مهربانی خدا. که حالا در خیلی از تکالیف ممکنه ما واقعا نتونیم اینو بفهمیم، در خیلی از موقعیت ها ممکنه اینو نتونیم بفهمیم، سخت تلخ الی آخر. ولی در لحظه های خوب چی؟ لحظه افطار چی؟ افطار که بخور دیگه. وقت لحظه افطار میخوای غذا بخوریم که دعات مستجابه. آقا موقع گرسنگی دعا بیای منو مستجاب کن، پدرم در میاد. نه الان شاد میخوای بشی، الان میخوای شربت بخوری، الان میخوای غذا بخوری، الان دعات مستجابه. زیر بارون دعا مستجابه، شب عروسی دعا مستجابه. خیلی چیز عجیبیه. اینجا ها ما مهربانی خدا رو نمیبینیم، بعد تو اون قسمت هایی که سخت مهربانی خدا رو ببینیم. امشب ما بحثمون این بود که ما باید هم آغاز نگاهمون به خدا غرق در مهربانی خدا بشیم، مهمترین دلیلش قرآن. دلایل روانشناختی هم داره، همونجوری که کودک باید محبت پدر مادر رو باور کنه، انسان باید محبت پدر مادر رو باور کنه. محبت پدر مادر رو تو 7 سال اول کودک که باور کرد، تو 7 سال دوم پدر مادر دستور بدن، نمیگه بابا دشمن منه، نمیگه مامان دشمن من، دیگه نمیگه، میگه این مامان و بابا منو دوست دارم، من 7 سال تجربه کردم این دوتا رو. رضا راحت پدر و مادر میتونن دستور بدن، یعنی احساس دشمنی نمیکنه. در ارتباط با پروردگار عالم هم همینطوره. ما اگر مهربانی خدا رو باور کنیم، اصلا خدا نمیتونه ما رو به ما سخت بگیره، نمیکنه این کارو. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد به شما آسون بگیره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیلی شما یه کمی، البته بنده تا الان هر نکته ای عرض کردم گفتم اینا راهش قرآنه، خود قرآن رو بخونید تربیت میکنه. درباره این نکته باز راهش قرآنه، به شرطی که قرآن رو درست بخونیم. قرآن رو اگه دقیق بخونیم مهربانی خدا رو توش میبینیم، چون خدا متکبرانه در قرآن مهربانی میکنه. و حواست باشه اون کبریایی و عظمت اون سر جاشه، خدا کوچولو نمیشه، خار و خفیف نمیشه، از مقام الوهیتش میاد مهربانی میکنه. اتفاقا مهربانی خدای بزرگ سازنده است، مهربانی خدای خفیف سازنده دیگه نیست. ما مهربانی خدا رو تو قرآن خیلی میتونیم ببینیم. بنده تصورم اینه، امیر المؤمنین علی علیه السلام پای قرائت قرآن زار زار اشک میریخت، پای همه آیات قرآن غرق در مهربانی خدا بود. و شما اگر بیفتید روی این ریل دیگه نمیتونید بیاد بیرون. اصلا از تالوت و جالوت حرف میزنه خدا، از فرعون، از نمیدونم قارون، از هر کی، از اصحاب فیل، از هر چی حرف میزنه تو زار زار گریه میکنی، احساس میکنی مامانت داره با حرف میزنه. این از مامان یا از مامان بزرگ، خصوصا آدم مسنترا از مادر پیرشون چه برداشتی دارن؟ میگه این مامان هر کلمه ای که داره میگه داره قرب صدقه من میره. مثلا میگه بچه من دوست تو خیابونه، این شریک نگیر، هر چی میگه این داره قرب صدقه میره، هیچ برداشت دیگه ای نداری. آقا ما امشب شب اول سال جدیدمونه، من باید مراقبت کنم از اول سال درست حرف بزنم. من در کمال درست حرف زدن میخوام به شما عرض بکنم، یعنی با مراقبت دارم اینو میگم، یه ذره مبالغه آمیز نمیخوام حرف بزنم، میخوام دقیق صحبت کنم. تمام آیات قرآن قربون صدقه مرفتن از جانب خداست. ببین، ببینش. جهنم تهدید میکنه این داره قربون صدقه میره، نمیدونم از آسمون حرف میزنه داره قربون. اصلا تو چرا با من داری حرف میزنی؟ اصلا تو چرا، چی شده داری با من صحبت میکنی؟ اصلا همین که داری با من صحبت میکنی، اصلا همین که گذاشتی من کلام تو رو بخونم، این محبت نیست؟ این مهربانی نیست؟ منتها باید دید، خدا انشالله به اون نشون بده. در هر پدیده ای تو عالم دیدید بعضیا خیلی اغراق‌آمیز مصرانه سعی میکنن مردم مثبت نگر بشن. آقا به چی مثبت نگر بشن؟ برای چی مثبت نگر بشن؟ با چه انگیزه ای؟ با چه موتوری؟ چون انسان خودشو رها کنه منفیه. ببینید ماها خودمون رو رها کنیم منفییم، نگران آینده. ابلیس تونست آدم رو تو بهش نگران کنه درباره آینده، دیگه حالا حساب ما پاکه دیگه، بهش نیستش که اینجا. یه بهش در اختیار حضرت آدم. تونست جد ما رو اینجور. طبع انسان اینه. رهاش کنی منفیه. رهاش کنی نگرانه. الان شما برید تو فکر همینجوری، فکرتون میره به سمت امور منفی. اضطراب براتون تولید میکنه. حالا دیگه توضیحش بماند. خب بعد هی به آدم میگه مثبت باش، هی میگه آینده، هی میگه گذشته شکر، آینده چی؟ آقا به چه موتوری، به چه دلیلی؟ خدا که پاش میاد وسط، با وجود تو خدای مهربان جهان رو اینجور احاطه کردی. و میشه درباره جهان، در این جهان تصور منفی داشت؟ حالا خدا یه حرفایی میزنه تو قرآن که ما کسا باورمون نمیاد. اصلا باورمون نمیاد. یوزن میفرم من کائناتو برای تو ساختم. برای من یعنی الان این منظومه شمسی که هیچی، کهکشان راه شیری و اینا که آقا به ما چی ربطه؟ ولی خدا این همش فلسفهش تویی. لذا اون آیه کریمه قرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینا رو بیخود نیافریدی. یعنی چی؟ یعنی من منو آفریدی دیگه. بعد من که درست رفتار نکردم به اقتضای این، منو دوزخم نبر. خیلی ما در این زمینه ها کمکاری داریم، اساسا تو فرهنگمون، تو تربیتمون. من باورم اینه، امیر المؤمنین علی علیه السلام غرق در محبت خدا از عذاب الهی به خدا پناه میبره. غرق در محبت خدا یعنی آدم غرق در مهربانی خدا، غرق در باور مهربانی خدا، غرق در دریافت مهربانی خدا، غرق در حسن ظن به خدا نباشه، اصلا اینقدر از جهنم حرف نمیتونه بزنه. انشاءالله خداوند متعال این مهربانیشو برای ما جا بندازه. و البته یه تمرینای دیگه هم داره، دیشب اشاره کردم، اونم این که خود ما نسبت به دیگران مهربان باشیم به صورت ناباورانه، اون وقت باورمون میاد خدا مهربان. یک کاری مهربانی در حق دیگران بکنیم باورشون نیاد واقعا برای من چه چش داشتی، چه انتظاری، هیچی، برو باورش نشه. تا در خودت اینو اجرا نکنی باورت نمیشه. در یک روایتی هست که رحمت من اختصاص داره به چی؟ و رحمت و نازلتون علی الرحماء، رحمت من نازل میشه برای کسانی که اهل رحمن. شاید یه معناش اینه، جدا از رحمتی که خدا عنایت میکنه، اینه که آدم باورش میاد رحمت خدا. خودش این که باورش بیاد رحمت خدا، خودش یه رحمت از جانب پروردگار عالم. اگر یه مقدار رحمت خدا رو باور کنیم، ارتباطمون با اولیاء خدا هم تغییر خواهد کرد. یک روایت براتون خوندم، اون روایت همونی بود که عرض کردم. یک روایت دیگری هم هست، روایت که خوندیم این بود که محبت رو 100 قسمت کردم، یه قسمتش رو دادم به اهل زمین، 99 تاشو برای خودم نگه داشتم. یعنی مهربانی که خدا داره بیش از همه اهل عالمه، درسته؟ در یک روایت دیگری میفرماید محبت رو 100 قسمت کردم، یه دونش رو فرستادم اهل زمین، محبت زمین رو 100 قسمت کردم، 99 تاشو دادم به اهل بیت، دادم به ائمه معصومین، دادم به اولیاء خود. یه قسمت شده دادم به بقیه خلق خدا. لذا جوری که امام زمان ارواحنا له الفدا ما رو دوست دارن، نگرانمان، به ما رحم دارن، اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. جوری که اهل بیت به ما علاقه دارن نمیشه فهمید. بعد شما بدونید همه این روزه ها، همه ذکر مصیبت ها برای چیه؟ توی همین فضاست. کیا اومدن ابا عبدالله الحسین رو محاصره کردن؟ کسانی که امام حسین اونا رو دوست داشت. میشه بگیم اینو؟ درسته عملش رو نمیپسندید، کفرش رو نمیپسندید. یکی از عرفا، بله الان فکر کنم یادم بیاد، نمیدونم شاید آقای حقشناس یا یکی از بزرگان، میگفت برای کافران دعا کنید. کافران خدا در کم شدن عذابشون مؤثره. اینقدر دل رحمی ما داریم، دل رحمی به اوجش که برسه تازه میشه یک صدم امام. ما الان غرق در محبت اولیاء خداییم. برای چی یک قطره عشق برای ابا عبدالله الحسین وجبت له الجنه؟ برنامه شفاعت چیه روز قیامت؟ حالا دهه آخر ماه رمضان شاید بشه این روایت رو گفت، در نور شما این روایت به باور بنشینه که روز قیامت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها دادگاه عدل الهی رو نگه می‌داره. خدا اول مسئله حسین من باید در صحرای محشر حل بشه. خب چه میگی یا فاطمه؟ می‌فرماید دوستان حسین من هر کی در عذابه باید نجات پیدا کنه، همه رو خدا نجات میده. خب فاطمه من راضی شدی؟ نه، دوستان دوستان حسین من باید نجات پیدا کنه. حالا اونا که عزاداری نکردن که، نه باشه، عزادار حسین منو این دوست داشته، خدا شاید سخت باورش. تا 7 مرتبه دوستان دوستان حسین من شفاعت میکنن، اینها رو نجات میدن. این حقیقت وجود ائمه است. یک کسی بهشون محبت کرده، حالا به این یک کسی محبت کرده. وجود ائمه خدا اینجوریه. خب بله آدم باور بکنه، مرزبندیش با دشمن حسین هم قطعی میشه. نامرد، تو چجور وقتی علی اصغر رو دستش گرفته بودن تیر انداختی؟ تو چجور این همه محبت های حسین رو تونستی زیر پا بگذاری؟ چجور؟ یعنی آدم به اینجا میرسه؟ یعنی شما وقتی محبت حسین رو باور بکنی اصلا یه جور دیگه میشه. دوست دارم یه روزه‌ای بخونم، ببخشید شما، معذرت میخوام، سال معنوی و حقیقی خودمونو، نه فقط معنوی، مادیمونم همین امشب با این روزه شروع میکنیم. لا اله الا الله، یا صاحب الزمان، آقا معذرت میخوام، تعبیر منه دیگه، بگید یه روزه خون اینجوری تعبیر میکرد. ابا عبدالله الحسین اونجایی که ایستاده بود یه لحظه استراحت کنه که ناگهان یه سنگی به پیشانی حضرت خورد. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حسین یه دفعه جا خورد. من تعبیرم اینه ها، جا خورد، انتظارشو نداشت. تو که تیر نداری بندازی، مگه مجبور بودی بیای کربلا حتما بزنی؟ تو که شمشیر نداشتی بیای، مگه مجبور بودی بیای؟ تو چرا؟ مگه من جز برای نجات شما محرومین قیام کردم؟ تو چرا؟ دو سه جا حسین غضب کرد، دو سه جا آنن بلا نازل شد، آنن طرف بیچاره شد. میدونید دلیل چیه این؟ مثلا یکی یه جایی بود آقا هیزم دور خیمه خودش روشن کرد، یه نامردی آمد بد دهن، گفت ملعون، گفت قبل از جهنم برای خودت آتیش روشن کردی. خیلی دل حسین رو شکوند. آقا صدا زد خدا یا عذاب آتش دنیا رو قبل از عذاب آتش آخرت بهش نشون بده. اسبش رم کرد، او رو انداخت تو همین آتش، سوخت. یکی دو سه بار حسین غضب کرد. میدونید یعنی چی؟ یعنی بقیه جا هر چی تیر خورد غضب نکرد. خون علی اصغرش هم به آسمان پاشید، خدایا من صبر میکنم. الا لعنت الله.